رحمان الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز، مقدمتاً نیمه شعبان سال روز با سعادت تولد امام زمان سلام الله علیه رو خدمت حاضران در مجلس و همه شیفتگان معنویت، آزادی و عدالت تبریک و تهنیت عرض میکنم. نیمه شعبان از فرازهای برجسته در تاریخ نهله شیعی در جهان اسلام هست. شیعیان این روز رو بزرگ می دانند و این بزرگ داشتیست فراتر از تولد یکی از 12 امام برحق ما. نیمه شعبان در حقیقت بزرگ داشت اندیشه و آرمانیست که با نام مبارک مهدی قرین است و اون اندیشه و آرمان نامش مهدویت است. جشن و سرور و شادی که در چنین ایامی در نزد شیعیان فراوان یافت میشه منبعث از بشارتی است که در پیام مهدویت نهفته است و طبیعتاً همواره بشارت با شادی قرین هست. هر جا بشارتی هست شادی هم به دنبالش خواهد بود. البته متاسفانه در نزد شیعیان و به خصوص عوام شیعه نیمه شعبان حالت کارنبال رو پیدا کرده، همونطور که عاشورا هم چنین سرنوشتی رو یافته، نه چندان بیشباهت با وضعی که کریسمس در نزد مسیحیان امروز داره. بنده این توفیق رو داشتم در چند سال گذشته که در این مکان در باب اندیشه و فلسفه مهدویت با شما سخنانی رو در میان بگذارم و این سال هم با عنایت حق یک جنبه دیگه‌ای رو از مسئله مهدویت در حوصله وس و توانایی ناچیز خودم به لحاظ فکری با شما در میان می‌ذارم. ما شیعیان علل عموم مهدی رو عدالت گستری می‌دانیم که دایره حرکتش به یک محدوده خاص جغرافیایی محدود نمیشه، بلکه رسالتی که او بر دوش داره کل عرض و جغرافیا رو شامل میشه. به عبارت دیگه او عدالت گستری است جهانی. ان شاء الله امروز در باب دو مفهوم عدالت و جهانی بودن حرکت مهدی برای شما سخنهایی رو عرض خواهم کرد. اجازه بدید ابتداءً در باب مفهوم عدالت سخن بگم و اینکه عدالت بر دو قسم هست. یکی عدالت فردی شخصی است، individual justice، و دیگری هم عدالت جمعی اجتماعی است، social justice. هر دوی این جنبه های عدالت البته مهم هست و هر دو رو ما باید در آن واحد مد نظر داشته باشیم. ابتداءً از مسئله عدالت فردی و شخصی شروع کنیم و ببینیم معنایی که در اون نهفته است برای ما مسلمانان چیست. در معارف دینی ما بر رعایت عدالت در مناسبات فردی تأکید فراوان شده. آنهایی که با قرآن کریم آشنایی دارند میدانند که عبارت ان الله یأمر بالعدل والاحسان به تکرار در قرآن آمده، یعنی بیش از یک بار. ان الله یأمر بالعدل، خداوند امر میکنه به عدل کردن. He commands us to be just and do good. این از تأکیدات اساسی در قرآن کریم هست. اما نکته ظریفی که وجود داره و در مناسبت‌های قبل هم اینجا در خدمتتون گفتم این هست که در هیچ کجای قرآن مفهوم عدالت تعریف نشده. یعنی شما از اولین آیه قرآن کریم تا آخریش در سوره ناس اگر بگردید هیچ تعریفی از عدالت وجود نداره. بله مصادیقی از عدالت ذکر شده، اما اینکه تعریف بشه عدالت چیست در اونجا ذکر نشده. پنداری we all know what justice is intuitively، فقط کافی است که خداوند امر بکنه که ما حرکت کنیم. و از همین حیث هست که تعریف عدالت رو در شریعت خاتم نبی اکرم بر مسلمان ها بانهاده شده. در هر عصری مسلمانان باید با مقتضای به مقتضای سطح رشد فکری و معارف عصر خودشون تعریفی نو از عدالت عرضه بکنن. حالا چه کسی بهتر و شایسته‌تر از کسی که او رو سمبل عدل می‌نامیم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که ببینیم او چه تعریفی در باب عدالت فردی ارائه میده. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه وصیت‌نامه‌ای دارند خطاب به امام حسن علیه السلام که در حقیقت وصیت ایشان هست به همه پیروانشون که ما هم شامل اون میشیم. در اون وصیت‌نامه معروف یک فرازی هست که نسبت وثیقی با بحث امروز داره. امام می‌فرماید خطاب به امام حسن: اجعل نفسک میزانا بینک و بین الناس، پسرم بین خود و دیگران خودت را میزان قرار ده. حکمت بزرگی است. می‌فرماید وقتی که می‌خوای با دیگران رابطه برقرار کنی معیار شاخص رو خودت قرار بده. احب للناس ما تحب لنفسک، برای دیگران همان را بخواه که برای خودت میخواهی. حقیقتاً دیگه از این فراتر نمیشه رفت و چیزی ورای آنچه امیرالمؤمنین فرموده نمیشه دیگه گفت در باب معنای عدالت فردی. به تعبیر آمریکایی ها always put yourself in other people's shoes. If it hurts, don't wear it. همه فرهنگ ها کمابیش همچین عباراتی رو دارن. حقیقتاً اگر ما آدمیان با این ضابطه‌ای که امام می‌فرماید رفتار می‌کردیم، حجم وسیعی از تضییق حقوق دیگران از بین می‌رفت. غالب حق کشی ها و پایمال کردن حقوق دیگران از اونجا این ناشی میشه که ما آدمیان در رفتار خودمون استانداردی دوگانه داریم. We have double standards. خوب به این سخن بنده توجه کنید. ما یه استانداردی داریم که خودمون در نسبت با دیگران رعایت میکنیم و اون استاندارد چیه؟ خودخواهی، خودمون رو دیدن، نفس خود رو بر دیگران مرجح دانستن. اما یه استاندارد دیگه هم هست که دوست داریم و توقع داریم دیگران در رفتارشون با ما استفاده کنن و اون خودشون رو ندیدن هست. حالا امیرالمومنین در حقیقت داره آموزش میده که صادق باشید. صدق در اخلاق دینی ما مسلمانان از امهات هست، از ارزش‌های اساسی است. صدق هم یعنی یکسان کردن بیرون و درون، یکسان کردن رفتار. یعنی صادق باشید. آنچه را که خودتون برای خودتون میخواهید عین اون رو هم برای دیگران بخواهید. رفتار عادلانه فردی مورد توجه عرفای جلیل القدر ما همچون مولانا هست. مولانا در دفتر ششم مثنوی داستانی رو ذکر میکنه که در مجالس قبل هم شاید اینجا گفتم ولی به طرح مجددش میارزه. این در حقیقت مزاح در این داستان فراوان هست، اما شما به جنبه فکاهی قضیه خیلی توجه نکنید، به حکمت بلیغی که مولانا میخواد آموزش بده عطف نظر کنید. مولانا داستان یک بیماری رو میگه که در آستانه مرگ بود. نزد طبیب میره، مثل هر طبیبی حاذقی، اون طبیب هم فشار خون رو چک میکنه، نبض رو اندازه میگیره، معاینه میکنه مریض رو، میبینه که این مریض مردنیست و این بیماریش لاعلاج هست. لذا دیگه نوشتن نسخه و تجویز دارو رو بلا موضوع و بلا اثر میدونه. دیگه این که مردنیست دیگه چه معنا داره ما واسهش تجویز کنیم نسخه بنویسیم. از طرف دیگه he didn't want to upset the patient، نمیخواست خبر بد رو هم بهش بده. به مریض گفت تو برو هر کاری که دلت میخواهد بکن و هر چه میخوایی هم بخور. Be carefree. Don't worry about anything. مریضم از این که دکتر تجویز دارو نکرده و هیچ منعی براش قائل نشده خب خیلی هم خوشحال شد. گفت خب الحمدلله که حالمون بسیار خوب هست و بریم دیگه به زندگی خودمون برسیم. از مطب که بیرون آمد بر لب جوی آبی یک صوفی نشسته بود، سرش رو پایین انداخته بود، داشت لباساشو توی آب میشست. ناگهان این مریض نگاهی به پشت گردن صوفی انداخت، دید عجب پشت گردن صاف و ستبری داره. Very inviting to slap. خیلی مناسب هست برای پس گردنی زدن. مریض پیش خودش گفتش که دکتر به من گفت به امیالت عمل کن، هرچه دلت هوس کرد اقناعش کن. حالا اگر من حالا هوس کردم یه پس گردنی به ایشون بزنم، اگر نزنم حتما برای سلامت من مضر خواهد بود. حالا به اینجای داستان که میرسه مولانا یه پرانتز باز میکنه و یه آموزش بلیغی رو به ما عرضه میکنه. این خطابش به ما هاست. ای هوا را طب خود پنداشته، بر ضعیفان صف را بگماشته. صف در لسان عرب یعنی پهنای شمشیر. خطاب به ماها میگه مولانا، میگه شماها هوای نفستون رو علم طب پنداشتید و تبعیت از هوای نفس رو نسخه‌ای که طبیب برای شما نوشته میپندارید. از همین روز که شمشیر از نیام بر میکشید و گردن خلایق رو با او میزنید. اگر به واقع هوای نفس برای شما علم طب نبود این گونه رفتار نمیکردید. به هر حال مریض هم پس گردنی محکمی به صوفی میزنه. خب طبیعتاً صوفی از جاش بالا میپره به وحشت، یه نگاهی به سوی این آدم میندازه، میدونی این عجب یه آدم لاغر مردنی است، اگر بخواهد قصاص بکنه اصلا ممکنه طرف بمیره و خونش به گردن او بیفته و تازه حالا باید دیه هم بده. لذا دست مریض رو گرفت، گفت آقا ما از این مسئله قصاص میگذریم، میریم پیش قاضی بتا قاضی قضاوت کنه و خودش هم یه تنبیهی بکنه که اگر مرد دولت وقت دیهش مجبور شده بده. به هر حال در نزد قاضی مریض صوفی داستان رو شرح میده. بعدش قاضی هم یه نگاهی به متهم میکنه، میبینه که واقعا مردنیست و این سر به سرش نمیشه گذاشت. رو میکنه به صوفی میگه اصلا قصاص رو فراموش کن و تازه بهترم این هست که تو نسبت به او شفقت هم بکنی. چقدر پول داری؟ این صوفی خب یه نگاه عجیب و غریبی به قاضی میکنه، میگه what does it have to do with anything؟ ولی خب بالاخره از روی احترام میگه 6 درهم. قاضی میگه حالا شرط شفقت این هست که 3 درهمش رو واسه خودت نگه داری، 3 درهم هم بده به این مریض متهم تا بره یه چیزی بخره، میوه‌ای بخوره، حالش بهتر بشه. در اثنایی که قاضی داشت به صوفی این صحبت‌ها رو می‌کرد، مریض هم داشت نگاه محاوره این دو می‌کرد، به سخن‌ها گوش می‌داد. به قول مولانان به ناگهان مریض بر قفای قاضی افتادش نظر، از قفای صوفی آن بود خوبتر. از برای سیلیش بکشاد دست، که بهای سیلی هم ارزان شده است. دید عجب این قفای قاضی خیلی خوش ترکیب تره. یه پس گردنی محکمی هم به قاضی زد و گفت عجب این پس گردنی های ما خیلی پر برکت شده. من به صوفی بی بضاعت بی چیز زدم، 3 درهم نصیبم شد. دومیرم به حضرت عالی زدم. با توجه به این که شما خب وضع مالیتون و حمدالله از صوفی خیلی بهتر هست، 6 درهم بدید من میرم دنبال کارم، صلواتم میفرسیم. قاضی تازه حالا دوزاریش افتاده بود که مسئله چی هست. ما مش مریض رو گرفت گفت در خدمت قاضی و معلق بازی این کارا این چی انجام میده؟ آه پاسبان بودو بگیرین جاهل ببر زندان. تا این صحبت کرد صوفی دست قاضی رو گرفت گفت آنچه نپسندی به خود ای شیخ دین چون پسندی بر برادر ای امین. این ندانی که پی من چه کنی هم در آن چه عاقبت خود افکنی. تو متوجه نیستی این چاهی که بر سر راه من کندی امکان داره خودت هم بر سر غفلت در همون چاه بیفتی. مراد مولانای عزیز این هست خواهران و برادران که حقیقتاً بین زیرکی و حماقت فاصله بسیار اندک است. غالباً انسان‌هایی که فکر می‌کنند خیلی زیرک هستند در حقیقت در زمره ابلهانند. بر سر راه دیگران دام پهن می‌کنند تا لقمه‌ای برگیرند و خود نمی‌دانند که روزی در دام دیگرانی که از خودشون زیرکترند خواهد افتاد و لقمه لذیذ دیگران خواهند شد. به هر حال ماحصل داستان تا اینجا این هست که خمیرمایه عمل اخلاقی همون سخن مولا امیرالمؤمنین هست. عمل اخلاقی غیر ممکن هست الا اینکه ما در نسبت با دیگران خودمون رو میزان قرار بدیم. اگر که ما توفیق پیدا نکنیم که به فرموده مولا عمل کنیم هیچ عمل اخلاقی برای ما متصور نخواهد بود. علمای اخلاق یک اصلی دارن در فلسفه که اون رو اصطلاحاً میگن اصل طلایی اخلاق، The Golden Rule of Ethics. یکی از مسائلی که من رو شدیداً در زمانی که فلسفه میخوندم در دانشگاه خیلی تحت تاثیر قرار داده بود این هست که بلا استثناء absolutely with no exception به هر فرهنگی در تاریخ رجوع کنید گفته ای جمله ای شبیه گفته امیرالمؤمنین در اون هست بلا استثناء. پنداری این از اون جنتیک تریت هایی هست که با آدم خداوند خلق کرده که بداند با برای رفتار اخلاقی باید خودش رو میزان قرار بده. در اونایی که با علم با فلسفه اخلاق آشنا هستن دقیقا این جمله رو تو کتابای فلسفه دیدن Do unto others as you would have others do unto you. این رو اصطلاحا بهش میگیم قاعده اخلاقی، قاعده اساسی در علم اخلاق. حالا سوال اینجاست، حالا ما فهمیدیم مفاد اخلاق فردی معناش چی هست، چه وقت ما انسان‌ها میتونیم اونگونه که امیرالمؤمنین میفرماید اصلا رفتار کنیم؟ علمای اخلاق پاسخ میدن عمل اخلاقی وقتی برای انسان میسر هست که مملکت وجودش در اعتدال به سل ببره. انسان هم نیروی عاقله داره، هم نیروی غضب داره، هم نیروی شهوت. بر زعم علمای اخلاق بعد مرادشون از شهوت فقط شهوت جنسی نیست، بلکه انواع منافع، طمع ورزی ها، امیال و غرایز مراد اونها هست. عمل اخلاقی هنگامی ممکن هست که نیروی عاقله بر مملکت وجود انسان حاکم باشه و غضب و شهوت رو بتونه لجام بزنه، در مهار و کنترل خودش داشته باشه. اگر نیروی عاقله از صدر فرو بیفته، از عرش به زمین بیفته، شهوت و غضب بر مملکت وجود آدمی حاکم بشن، در چنین مملکتی فضیلت عدالت وجود نخواهد داشت. و در اونجاست که شما هیچگاه نمیتوانید عمل اخلاقی رو هم سراغ بگیرید. فقهای مسلمان هم برای اونهایی که علاقه‌ای به فقه دارند یک تبصره‌ای به این معنای عدالت فردی دادند. بنابر تقریر فقها اعم از شیعی و سنی، عدالت عبارت است از عدم ارتکاب کبائر و عدم اصرار بر صغائر. این معنایی هست که یک فقیه از عدالت داره. هنوز فقهای ما نظرشون به عدالت فردی است. به عبارت دیگه عادل انسانی است که هرگز مرتکب گناه کبیره نمیشه، مثل قتل و زنای محسنه، و تا سرحد امکان هم از گناهان صغیره و کوچک اجتناب میکنه. اگر آدمی این گونه عمل کرد، بر زعم فقها عادل محسوب میشه. حالا هرگاه شما در فقه از عدل به مثابه یک شرط یاد شد، مرادش همین هست. فی المثل وقتی گفته میشه امام جماعت باید عادل باشه، در هنگام طلاق دادن شاهد عادل باید حاضر باشه، مرادشون همین هست. یعنی اون فرد باید دور گناه کبیره نگرده، از صغیره ها هم تا سرحد ممکن اجتناب کنه. حالا عدالت شخصی چه در معنای اخلاقی و چه در معنای فقهیش هم لازم است و هم مطلوب. یعنی بر ما مسلمانان فریضه هست، امریست نیکو، هم معنای اخلاقی عدالت فردی رو رعایت کنیم و هم معنایی که فقها مد نظر دارن. اما خواهران و برادران، اونچه که در تشیع به عنوان عدالت به مثابه یک اصل راهنما مطرح میشه، فراتر از مقوله عدالت فردی شخصی است. ما شیعیان معتقدیم که یکی از اصول اساسی در دیانتمان عدالت هست. یعنی اگر 4-5 تا عمود داشته باشه خیمه دیانت ما، یکی از اونها مسئله عدالت هست. مرادمون هم عدالت فردی به تنهایی نیست، بلکه مراد عدالت اجتماعی و عدالت جمعی است. به ویژه هنگامی که از نهضت جهانی مهدی موعود برای عدالت گستری سخن رفته میشه، مراد عدالت اجتماعی است، عدالت کلان هست. عدالتی است که معطوف به تنظیم روابط اجتماعی و تنظیم روابط حاکم بر نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است. این مراد ماست. یکی از جاهایی که تفکر شیعی از تفکر سنی در دینشناسی جدا میشن، دقیقا همین مسئله عدالت هست. باز هم برای صدومین بار در این مجالس خدمتتون عرض میکنم، تشیع و تسنن هر دو نهله برحق در جهان اسلام هستند. هم شیعیان هم اهل سنت به یکسان مورد عنایت خداوند هستند، به یکسان شایسته نجات هستند، به یکسان از تعالیم پیامبر عظیم الشأن ما تبعیت میکنند. اما در فهم دین در جاهایی با هم اختلاف دارند. اختلاف بسیار امر خوب و نیکویی هست. And we should not shy away from that. این که عرض میکنم در این مسئله عدالت اینها با هم اختلاف دارند در درکش، به ما کمک میکنه که راهمون رو هر کداممون بهتر بتونیم انتخاب کنیم. به هر حال توی پرانتزم یه تذکری عرض کنم در باب مکاتب کلامی اهل سنت. در نزد اهل سنت دو تا مکتب کلامی در تاریخ وجود داشته، یکی مکتب کلامی معتزله است و دیگری اشاعره. معتزله در حقیقت عقلگرایان و اگزیستانسیالیست های جهان اسلام بودند. از قرن دوم تا پنجم هجری علم کلام مسلط در نزد مسلمانان همین علم کلام اعتزالی یا معتزله بود، اما به دلایلی و به عللی بعد از قرن پنجم نفوذ معتزله در جهان اسلام کم شد. اشاعره قوت گرفت دستگاه کلامیشون و تا امروز علم کلام رسمی در نزد اهل سنت اشاعره است. بقیه عرایزم امروز وقتی که در باب اهل سنت صحبت میکنم، مشخصا منظورم اشاعره هستن. حالا اجازه بدید مطلب رو به دو بخش تقسیم کنم. قضاوت درباره اهمیت عدالت، یعنی what is the relative importance of justice، نظر این دو طایفه شیعه و اشاعره چیه، و دومیش what is the origin of justice، منشأ عدالت چیست. خواهران و برادران، این عرایض امروز بنده بسیار حساس هست و کلید فهم بسیاری از نابسامانی های جهان اسلام در همین عرایض امروز بنده خواهد بود. هرچند که سخن قدری فلسفی خواهد بود، ولی فکر میکنم اگر بذر توجه بکنید، شاید گره تئوری که بسیاری از معضلات ما در جهان اسلام برای شما باز بشه. اما درباره داوری در باره عدالت، What is the relative importance of justice؟ ببینید در قرآن کریم خداوند با نامهای زیاد و زیبایی یاد شده. اسماء الحسنای خداوند فراوانند. هر نام خداوند بیانگر یک نسبت خاصی است که حق با جهان بیرون از خودش داره. الرزاق، الرحمن، الرحیم، اینها نام برخی از نامهای خداوند هستند. دو نام از نامهای متعدد خداوند هست که ربط وثیقی با بحث امروز ما داره. یکی اسم الکریم خداوند هست، یکی هم اسم العادل. او خداوند هم کریم هست هم عادل. یه سوالی طرح شد از همون دوران اولیه اسلامی، این که آیا کریم بودن بهتر هست یا عادل بودن، جود برتر هست یا کرم. این سوال البته خیلی هم جنبه تئوریک صرف نداره ها، تبعات عملی و پرکتیکال بسیار زیادی هم به دنبالش خواهد بود. پاسخی که اشاعره دادن و شیعیان به ظاهر they are diabolically opposed to each other، با هم تفاوت ماهوی دارن و دوست دارم یه مقداری امروز در مورد صحبت کنم. عرض کردم به ظاهر، چون که میشه یک اخوتی هم بین این دو پاسخ برقرار کرد به شرطها و شروطها. اشاعره میگفتند و هنوز میگویند که اسم الکریم خداوند بر اسم عادل او ارجحیت داره. چرا؟ به دلیل اینکه خلقت یعنی creation فقط با اسم الکریم خداوند قابل تبیینه، یعنی اینکه عدل خداوند نمیتوانست جهان رو خلق کنه. اگر خداوند عادل بود اما کریم نبود، اساساً هیچ چیزی خلق نمیشد. اشاعره درست میگن. اجازه بدید مقدار در باب رأی اونها برای شما سخن بگم، به خصوص اونایی که تو عرفان اسلامی علاقه دارن، این بحث به درد اونها میخوره. متکلمی نمای تعریف خاصی درباره کریم بودن و عادل بودن دادن. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی عطا به اندازه استحقاق، چیزی رو به کسی دادن به اندازه قابلیت و لیاقتش. این مقتضای عدالت هست. کرم یعنی عطا بدون ملاحظه استحقاق و بدون نظر کردن به قابلیت فرد. به عبارت دیگه پنداری عدالت یک جاده دو طرف است. قدری می دهید و قدری می گیرید و البته یکسان. یعنی اگر شما همون اندازه‌ای که دادید به همون اندازه پس گرفتید، در این امر عدالت حاصل شده. اما کرم جاده ایست یک طرفه، می دهید بدون اینکه توقف و چشم داشته بازگشتی رو داشته باشید. عدالت بر عمل متقابل استواره. It depends on reciprocity. اگر reciprocity نباشه عدالت شکل نمیگیره. اما کرم عمل یک جانبه است. حالا خداوند عادل است، یعنی به مستحقان به اندازه استحقاق و لیاقتشون میبخشه، اهل تبعیض و ستم نیست. اگر کسی یک واحد کار زشت انجام داد، فقط به اندازه یک واحد عقوبت و عذاب خواهد دید. اما کرم الهی یعنی بخشش و عطا بیش از استحقاق بنده و حتی بدون استحقاق بنده. یعنی اینکه یه آدمی اصلا هیچ استحقاقی نداشته باشه و چیزی و نعمتی به او عطا بشه. حافظ عارف بزرگ ایرانی ما هم اشعری مذهب بود. مکتب کلامی که حافظ متعلق به او بود، مکتب کلامی اشاعره بود. شاید با این سخن بنده معانی خیلی از شعرهای حافظ برای شما ملموستر باشه. هنگامی که فی المثل حافظ میگوید فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، دقیقاً مرادش همین هست. حافظ میگوید که مسیح علیه السلام در گهواره سخن میگفت، در گهواره کور رو بینا می کرد، اما مسیح علیه السلام این توانایی ها رو مدیون شایستگی و لیاقت خودش نبود. اینها همه مسبوق بودند به فیض و عنایت حق تعالی. بله، مسیح در پیامبر، در گهواره پیامبر هم بود، اما پیامبریش متکی به کوشش خودش نبود. او اعتکاف نکرده بود، چله نشینی مثل موسی علیه السلام نکرده بود، در وادی طور سرگردان نشد بود، همچون محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه این طور نبود که مدت‌های مدیدی رو خداوند او رو واداره یتیمی بکشه، او رو واداره به تجارت مشغول بشه. And deal with the most corrupt instrument which is money. این از لطافت‌های بعثت پیامبر ماست. خیلی عجیب هست. از شغل‌های خیلی از انبیا چوپان بودن. پیامبر ما تاجر بوده، تاجر با پول سر کار داره. The most tempting instrument of corruption. خب اینا تیه طریق میخواد دیگه. خیلی انسان میخواد خود ساخته باشه که وسوسه ها در او اثر نکنه. اما عیسی مسیح علیه السلام هیچ کدام از این سختی ها رو نکشیده بود. از همین روز که حافظ به درستی میگه اگر خداوند مددی بکنه ما هم میتوانیم انفرادن مسیحای ثانی بشویم. این که نمیتوانیم بشویم به خاطر این است که نمیتوانیم بشویم. شدنش در گرو کسب قابلیت و کوشش ما نیست، در گرو عنایت اوست. اگر او عنایتی بکنه البته شدنی است. و با توجه به این توضیح مختصر برگردیم به آراء اشاعره در مسئله تبیین خلقت. چرا اونها میگن خلقت فقط با نام الکریم خداوند میسر هست؟ مولانا او هم اشعری مذهب هست. در دفتر پنجم مثنوی مولانا آراء خودش رو در باب مسئله خلقت برای ما طرح میکنه. مولوی میگوید که خداوند ابتداءً قابلیت ها و پتانسیل ها رو در ماها خلق کرده. ما در شکم مادر چی از پیش خودمون داشتیم باشیم که ارزش وجود پیدا کردن پیدا کنیم؟ این سوال خوبی هم هست. ما مثل حضرت مسیح میمونه دیگه، ما چه کار از پیش خودمون کردیم که سالم به دنیا بیایم، چشم داشته باشیم، گوش داشته باشیم؟ از پیش خودمون ما هیچ قابلیتی کسب نکردیم. حالا خداوند ابتداعا پتانسیل ها و قابلیت ها رو به ما میده و این تجلی کرم اوست. یعنی اگر او کریم نمی بود ما نمی توانستیم مثلا سالم هم به دنیا بیایم. اگر میایم چون او خواسته، کرم اوست. بقیه صحبت ها رو از خود مولانا بشنویم. بعد از دادن قابلیت ها حالا خدا اعطای نعمت میکنه. اول قابلیت میده، بعدن نعمت ها رو بر قابلیت ها سوار میکنه و این دومی تجلی عدل اوست. مولانا میگوید چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامودی. فکر نمی کنم دیگه از این زیباتر هم بشه مطلب رو گفت. موجودات همگی هستی خودشون رو وامدار کرم خداوند هستن. اگر او کریم نبود خلق امکان پذیر نمی شد. در اینجا مولوی علارغم بی‌علاقگیش نسبت به فلسفه و فیلسوفان روش استدلالی اونها رو اتخاذ کرده اینجا. خوب به سخنش توجه کنید. مراد مولانا این هست که اگر هر عطا کردنی به یک قابلیتی متکی باشه، این قابلیت هم که خودش یک عطایی هست باید به یک قابلیت پیشینی مسبوق و متکی باشه. حالا هی یک قابلیتی از قابلیت دیگه اخذ بشه، این یه دور باطل تسلسلی داره، شما به هیچ جا نمیرسید، چون هی قابلیتی به قابلیت قبلی متکی هست. این شیوه فیلسوفان هست. در یک جایی باید توقف کرد و سخن گفت از عطایی بدون استحقاق قبلی، یعنی عطایی صورت بگیره بدون اینکه استحقاقی وجود داشته باشه. و بر زعم مولانا نقطه توقف اینجاست، کرم خداوند یعنی همین. به هر حال از همین روست که خلقت عالم رو فقط با کرم الهی میتوان تبیین کرد. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامودی. حالا نتیجه‌ای که اشاعر میگیرن از این سخن تا الان کاملا هم منطقی است. میگوین چون خلقت بر همه چیز تقدم داره، لذا اون وصف خداوند که خلقت رو ممکن میسازه بر همه اوصاف او باید مقدم و مرجح باشه و نتیجه این هست که کرم یا جود بر عدل میچربه. کرم و جود بر عدل میچربه. از همین روز که میبینی در نزد اشاعره و کسی چون مولوی، رفتار کریمانه بسیار جذابتر است از رفتار عادلانه. اون کسانی که با مثنوی محشور هستن میدونن مراد بنده چی هست. مولانا خیلی بیشتر میپسنده آدمهایی که در زندگی روزمرهشون کریمانه رفتار میکنن، کریم و طبعن، خیلی اهل داد و ستد و چانه زنی نیستن، نگاه نمیکنن طرف مقابل چگونه رفتار خواهد کرد، به خودشون نگاه میکنن آنگونه که در شأن و شایسته خودشون هست رفتار میکنن، نه آنگونه که استحقاق طرف مقابلش هست. مولانا صحبتاش همه از اینجا ناشی میشه، چون بر زعم او کرم بر عدل ارجحیت داره. حالا رأی اشاعره رو مقایسه کنید با سخن مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه. از امیرالمومنین سوال کردن که جود برتر است یا عدل؟ امام در پاسخ پاسخی متضاد با اشاعره میده. خوب به پاسخ امیرالمومنین توجه کنید، حکمت 429 در نهج البلاغه فیض الاسلام. امام میفرماید عدالت امور را در جای خود مینهد، اما جود آنها را از جای خود خارج میکند. عدالت تدبیر کننده ایست به سود همگان، اما جود به سود خواست. پس عدل شریفتر و با فضیلتتر است. Make kind of sense, doesn't it? سخن مولانا بسیار درست و نیکوست، اما در باب خلقت، یعنی در توضیح آفرینش جودباری راه گشاست. اما سخن امیرالمومنین در باب خلقت نیست، در باب روابط انسانی و مناسبات اجتماعی است. در اینجاست که عدالت باعث استحکام روابط اجتماعی میشه. In other words امیرالمومنین and اشاعره they are comparing apples and oranges. They're not talking about the same thing. این که عرض کردم امکان ازدواج این دو رأی به ظاهر متضاد امکان پذیر هست، از عطف نظر به این لطیفه هست که سخن اشاعره در باب خلقت هست، سخن امیرالمومنین در باب نظم اجتماعی است. Apples and oranges, they're not talking about the same thing. اینجاست که علل عموم متکلمین به خطا میرن. مراد مولا امیرالمومنین این هست که اگر در تنظیم روابط اجتماعی کرم مبنا قرار بگیره، مرتباً بر مجازات خاطبان قلم عفو کشیده خواهد شد. یک کسی یک جرمی جنایتی میکنه، قبل از انجام دادنش دیگه یقین داده که بخشیده خواهد شد. اگر به واقع خاطیان و مجرمین چنین اطمینانی را از قبل داشته باشند که اگر من جنایتی کردم دستگاه قضایی چون کریمانه رفتار میکنه من رو خواهد بخشید، در چنین اجتماعی دیگه سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد. سخن مولا این هست، عدالت امور را در جای خود مینهد، وجود آنها را از جای خود خارج می کند. به عنوان یک قاعده عرض کنم برای اونهایی که مباحث عرفان اسلامی رو در اینجا با بنده دنبال می کنند. خواهران و برادران، به عنوان یک قاعده در عرصه اجتماع و مقولات کلان، نظریه پردازی عرفانی راهگشا نیست. عرفان در محدوده رابطه انسان و ماوراء طبیعه، در سلوک معنوی و اخلاق فردی بهترین و زیبنده‌ترین دستگاه فکری است. اما در عرصه اجتماع و سیاست عرفان برندگی و کارایی چندانی نداره. این رو فقط در پرانتز عرض کردم. در عرصه مناسبات اجتماعی و تنظیم روابط نهادهای جمعی، سخت گیری عادلانه بسیار کارآمدتر است از سهل گیری کریمانه. در اونجا بهتر است آدم سخت گیر باشه تا سهل گیر. سهل گیری باعث میشه که نظم اجتماع به هم بریزه. در اینجاست که تشیع به درستی بر اهمیت و نقش محوری عدالت تأکید میکنه و بی جهت نیست که شیعه رو عدلیه هم میگویم. این کسایی که کتابای قدیمی علم کلام رو مطالعه کنن لغت شیعه کمتر میبینن، لغت عدلیه میبینن و مرادشون از عدلیه طایفه ای هست در جهان اسلام که بر عدالت در بچه اجتماعیش تأکید فراوان میکنه. به هر حال یکی از نقاط افتراق تشیع و تسنن همین داوری در مورد اهمیت مسئله عدالت اجتماعی است. اما یک اختلاف اساسی دیگه هم بین شیعیان و اشاعره وجود داره در باب منشأ عدالت. What is the origin of justice؟ این قسمت عرایزم شاید از اون قسمت قبلیش هم مهمتر و حساستر باشه. ببینید، اشاعره معتقدن که عدالت امری دینیست. یعنی اینکه تعریف عدالت همان است که شارع میگوید. برعکس تشیع میگوید که عدالت امری دینی نیست، مستقل از دین هست. یعنی خود دین و احکام دینی رو ما با میزان عدالت میسنجیم. اون دینی که حرمت عدالت رو نگه نداره دین برحق نمیدانیم. اون دینی که حقوق بشر رو رعایت نکنه، دینی که احکامش حقوق انسانها رو به رسمیت نشناسه دین برحق نیست. ببینید، در قلمرو نظریه اجتماعی و سیاسی این اختلاف بسیار مهمه. یعنی اینکه کدام یک از این دو رأی رو شما برمیگیرید، نظریه پردازی شما در باب قدرت تفاوت ماهوی فراوان خواهد داشت، همینطور که الان متوجه خواهید شد. قدری اجازه بدید توضیح بدم در این زمینه. ببینید، ما باز در علم کلام از قدیم الایام یک بحثی داشتیم درباره حسن و قبح افعال. به عبارت دیگه، فی‌المثل، آیا دزدی به ذات عمل بدی هست؟ یعنی آیا چیزی در درون دزدی نهفته است که از پیش خود اون عمل رو قبیح و زشت میدانه؟ یا اینکه نه، کسی به ما میگوید دزدی فعل بدی هست و چون که اون شخص گفته ما میپذیریم. اشاعره رأیشون این بود که هیچ فعلی قبح ذاتی نداره، حسن ذاتی هم نداره. چون خداوند گفته دزدی بد هست، دزدی رو ما بد میدانیم، نه اینکه در درون دزدی یک قبحی وجود داره که از پیش خود همه میتوانند تشخیص بدن. مراد اشاعره این هست که اساساً خداوند فوق اخلاق هست خودش. He lies beyond ethics and morality. یعنی قیود اخلاقی بر خداوند منطبق نیست. درباره کارهای خداوند و افعال او نمیتوان قضاوت اخلاقی کرد. افعال خداوند رو نمیتوان به خوب و بد تقسیم کرد. یعنی اگر خداوند به همه وعده‌های خودش پشت بکنه، نیکوکاران رو به جهنم بفرسته، زشتکاران رو به بهشت بفرسته، نمیتوان او رو زیر سوال برد و او رو مؤاخذه کرد. الان مطمئنم خیلی از شماها you are very uncomfortable with the statement, but guess what, it comes directly from the Holy Quran. یعنی اشاعره از پیش خودشون این حرف رو نمی زدن. آیه 23 در سوره مبارکه انبیا دقیقا همین معنا رو آموزش میده. میفرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خداوند در آنچه میکند بازخواست نمی شود، اما انسان ها بازخواست می شوند. یعنی kind of makes sense. اون کسی که میخواد زیر سوال ببره کسی دیگه ای رو، حداقل یا باید در سطح اون فرد باشه یا کمی از او بالاتر. ماهایی که وجودمون رو مدیون کرم خداوند هستیم، چه معنا داره که بخوایم او که کریمانه به ما بخشیده تا خودش رو زیر سوال ببریم؟ مثل این میمونه. دیدید اونایی که سان فرانسیسکو رفتند توی خیابون فقیر زیاد میبینن، فقیراشون هم یه مقدار پرروتر از جاهای دیگه هستن. مبلغی که شما باید بدید رو اونا تعیین میکنن. Could you give me $5؟ بعد بهش میگه خب آقا اول شما بگو give me something and let it up, make it up to me to decide how much to give you. مراد اشاعر این هست، آخه شمایی که از پیش خودت چیزی نداشتی به چه معنا میخوای حالا تا خدا رو زیر سوال ببری؟ مراد آیه قرآن کریم همین هست. به این شعر مولانا خوب توجه کنید. هرچه آن خسرو کند شیرین کند، هرچه آن خسرو کند شیرین کند، چون درخت تین که جمله تین کند. تین یعنی انجیر. مصرع دوم این شعر بسیار کلیدی هست. مولانا میگوید ما انجیر رو از روی درخت انجیر تعیین میکنیم و تعریف میکنیم. میوه انجیر هویت مستقلی از خودش نداره، لذا هرچه بر درخت انجیر رویید ما به او میگوییم انجیر. چون درخت تین که جمله تین کند. به همین دلیل هم هست که هرچه آن خسرو کند شیرین کند. افعال خداوند هم این گونه هست. ما معیار مستقلی برای سنجش اعمال خداوند نداریم. این لطفا خوب توجه کنید، ما هیچ معیار مستقلی برای سنجش افعال خداوند نداریم. عمل او خود معیار خوبی هاست. تازه ما خوبی ها رو به افعال او می سنجیم و چیزی دیگه ورای او وجود نداره که بخوایم تازه با اون چیز افعال خداوند رو بسنجیم. لذا ما نمیتوانیم به افعال او اعتراض کنیم و بر او هیچ ملامتی نیست هرچه با ما بکند. چرا؟ چون که او در ملک خودش داره عمل میکنه. شما وقتی که دیگه یه خونه ای رو خریدین، کسی نمیتونه به شما بگه می اینجا فقط یک نوع گراس خاص میتوانید بکارید. دیگه منزل خود شماست، هرچه خواستید در او میکنید. همه چیز در این عالم متعلق به اوست. او محق است هر گونه که صلاح دانست با مخلوقاتش رفتار کنه. میتواند هر بلایی رو بر سر مخلوقاتش بیاورد، اگر هم نکند لطف و فضل اوست، اما حقش محفوظ هست. اگر اون کارها رو نکرد فیض او بوده، کرمش بوده، اما حقش به عنوان خداوند هنوز محفوظ است. حالا با توجه به این عرایزم شاید معنای این سخن مولانا رو در مثنوی بیشتر درک کنیم. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. از همین روز که خواهران و برادران میبینید که مولوی ها و حافظ ها اینقدر مجذوب و مسحور کرم خداوند هستند و خودشون رو سخت محتاج کرم خداوند میدانند. مولانا فرمود معذرت میخوام، حافظ گفت از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. میگه شما اگر بخواید به قابلیت‌های خدادادی نگاه کنید و بعداً در یه ستونی مقابلش بنویسیم حالا با این نعمت‌های خدادادی ما چه کردیم؟ ردیف کنیم دیگه، نه؟ ما سالم هستیم، چشم داریم، گوش داریم، به حمدالله ثروت داریم، خب ما با اینها چی کار کردیم؟ حافظ به درستی میگه نامه سیاه هست، به هر جا برسید نامه سیاه هست، اما از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. ببینید حافظها خودشون رو حقیقتن حاجتمنده کرم حق می دانستن. اینجا در مثنوی و دیوان حافظ فراوان هست سخن از کرم حق. به هر حال خواهران و برادران، البته عارفان ما همچون مولانا و حافظ این سخنها رو در باب سیاست و حکومت نمی گفتن، نمی گفتن حاکمان باید آنگونه باشن. اما حالا یک سؤال فرضی طرح کنیم، just a thought experiment. برای یک لحظه تصور کنید که اگر حقیقتاً اوصاف چنین خدای خودکامه‌ای، خدایی که فوق اخلاق هست، فوق قانون هست، فوق عدالت هست، اگر اوصاف چنین خدایی در آبدانش ریزش کرد چه خواهد شد؟ اگر حاکمان چنین شأنی برای خودشون قائل شدن چه خواهد شد؟ و این مصیبت دیروز و امروز جهان اسلام هست. اشاعره با همین روی کرد می گفتن که عدالت دینیست، یعنی آنچه که خداوند می گوید. شیعیان نسبت به عواقب چه نگرشی واقف بودند و می گفتن که عدالت از خارج دین اخذ می شود. ما دین حق رو با ملاک عدالت می سنجیم، نه عدالت رو با دین. روی کرده اشاعره به مقوله عدالت و قدرت در جهان اسلام آثار مطلوبی متاسفانه نداشت. در قلمرو تئوری سیاسی حق و عدالت تابع قدرت شد، در حالی که این قدرت است که باید تابع حق و عدالت باشه. در جهان اسلام هرچه که از دوران اولیه ما دورتر میشیم، به خاطر نفوذ کلامی اشاعره میبینیم مصلحت اندیشی و تقدم دادن به حفظ قدرت و بقای نظام راه رو بر انواع فسادها، تبعیضها و حق‌کشی‌ها هموار کرد. فقط لازم کافیه که شما با آراء ابن تیمیه و ابو حامد محمد غزالی رجوع کنید در این سخنی که الان گفتم. به مرور در جهان اسلام بالاترین ارزش در عرصه سیاست برقراری امنیت شد، حتی به شیوه های ناعادلانه. یعنی یه ارزش مسلط شد حفظ نظام، هرچند که ما برای حفظ نظام مجبور بشیم جنایت های فراوان هم بکنیم. This was the modus operandi in the Islamic world. یعنی جهان اسلام دیگه نظامات سیاسیش اینطوری سازماندهی شد. اما در تلقی شیعی عدالت همواره بزرگترین فضیلت در عرصه اجتماعی است. هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت عدالت و رفتار عادلانه نیست. عرض کردم در تلقی شیعی و بینش شیعی و نگفتم شیعیان. بله ما شیعه ظالم در تاریخ فراوان داشتیم. اینجا بنده از کار شیعیان در تاریخ اصلا دفاع نمی کنم. عرض می کنم The Shi'i Perspective، تئوری شیعیان. خواهران و برادران، یکی از مفاد نظری مهدویت این هست که ما به یک نهضت جهانی برای استقرار عدالت نیاز داریم. اینجا دیگه بحث از جهانی بودن هست. یعنی این که عدالت اجتماعی پایدار در یک نقطه خاص از جهان عملی نیست. عدالت به عنوان مبنا یا در همه اجتماعات باید باشه یا در هیچ کجا نخواهد بود. به عبارت دیگه The global system of power must be just. یعنی اگر نظم جهانی تغییر نکنه، شما در یکی دو جزیره نظام اجتماعی سالم و نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت داشته باشید، اون نظامات فاسد و ظالم و ناعادلانه اصلا اون رو میخورند. از همین روز که ما میگوییم مهدویت یعنی کوشش و تلاشی برای استقرار یک نظم جهانی بر مبنای عدالت. بر طبق نظریه شیعه قدرت نیست که حق و عدالت رو تعریف میکنه، بلکه این حق و عدالت است که باید قدرت رو سازماندهی بکنه. و میخواهم بگویم خواهران و برادران با قاطعیت، تفکر رایج در جهان امروز تفکر قدرت محور هست. یعنی در جهان امروز همه چیز ناشی از قدرت هست، همه چیز با قدرت تعریف میشه. ماکیاولیسم یعنی همین. امروز شما نگاه کنید، الان بحث سلاح‌های اتمی هست. چرا کشورهای اسلامی برخیشون به دنبال دستیابی به سلاح اتمی هستن؟ به خاطر اینکه اونها هم معتقد شدن در جهان وحشی امروز اگر مسلح به سلاح‌های وحشت آمیز نباشید، You're not gonna survive in this jungle. خیلی هم بیمنطق نیست صحبت. آقا اگر که رطب بده خودت چرا میخوری؟ تا آمدی خود هنوز داری سلاح اتمی میسازی، به دنیا اعتراض داری که چرا سلاح اتمی میسازن؟ آقا اگه بده چرا خودت میسازی؟ ببینید قدرت محور شدن جهان امروز یعنی همین. چون همه چیز با قدرت تعریف میشه، دیگه هیچ سخنی از عدالت نخواهد بود. ماکیاولیسم خواهران و برادران، ایدئولوژی حاکم بر نهادهای سیاسی و اقتصادی جهان امروز هست. به علت کمبود وقت فقط چند دقیقه در باب مفهوم ماکیاولیسم صحبت میکنم، چون ربط وسیقی به مسائل امروز جهان داره. ببینید ماکیاولی یک سوال بسیار مهم مطرح کرد و اون سوالش این بود: آیا ما یک نوع اخلاق داریم که هم در عرصه فردی و هم عرصه جمعی کاربرد داره، یا اینکه ما دو نوع اخلاق داریم؟ یه اخلاق مال ما انسان‌ها انفرادن هست و یک اخلاق هم مال کسانی که در قدرت هستن. آیا قدرت اخلاق ویژه خودش رو داره؟ پاسخ ماکیاولی رو در این پاراگراف از کتاب معروفش پرینس یا شهریار به فارسی برای شما ذکر می‌کنم. خوب به سخن ماکیاول توجه کنید. او میگوید شهریار مندورش حاکم هست، یعنی کسی که هم حاکم بر یک کشور یا رئیس یک کمپانی چند ملیتی، هیچ فرقی نمی‌کنه. شهریار میباید هم شیوه روباه را بیاموزد هم شیوه شیر را، زیرا شیر از دامها نمیتواند بگریزد و روباه از چنگال گرگان. از این رو روباه می باید بود و دامها را شناخت. روباه مکاره دیگه، نه، باید مکاری روباه را داشت و دامها را شناخت. و شیر می باید بود و گرگها را رمانید. حالا مبنای خود اوفری ببینید کجا میاد تو سیاست. بنابراین فرمان روای زیرک نباید پایبند پیمان خودش باشد هنگامی که به زیان اوست، و دیگر دلیلی برای پایبندی به آن در میان نیست. به عبارت دیگه ماکیاولی میگوید شخص قدرتمند چه در نقش حاکم حکومت و چه در نقش رئیس یک کمپانی بزرگ باید به فکر حفظ قدرت خودش باشه. این اولین و آخرین وظیفه و رسالت اوست. کسی که بر یک کشوری حاکم میشه فقط یک رسالت عمده داره: قدرت رو حفظ کنه. اگر به مصلحت حفظ قدرت بود، خب اشکال نداره خیرات هم بکنه، جاده بسازه، تلپ. ولی اگه به مصلحت نبود، هیچ اشکالی نداره که شما بی تفاوت باشید به طور کامل به حقوق زیر دستانتون. ماکیاولی میگوید ما دو نوع اخلاق داریم: یکی اخلاق زبردستان یعنی حاکمان، یکی اخلاق زیر دستان یعنی محکومان. قدرت اخلاق خاص خودش رو داره و از اصل حفظ قدرت تبعیت میکنه. لذا برای حفظ قدرت دروغگویی، پرونده سازی، شکنجه‌گری، خیانت و فریب کاملا جایز هست. هر مقامی ادب مخصوص خودش رو داره و اینها همه ادب مقام قدرت هست. اصلا پلیدی نیستن و اصلا رذیلت هم نیستن. به عبارت دیگه بر زعم او قدرت مافوق اخلاق هست، قدرت مافوق قانون هست، مافوق عدالت هست. این اخلاق، قانون و عدالت هست که منبعث از قدرتند و نه برعکس. ببین دقیقا همون نظر اشاعره است در عرصه سیاسی. وقتی که خواهران و برادران قدرت اصل شد، طبیعتا همه استعدادهای آدمیان مصروف حفظ و توسعه قدرت خواهد شد. تعجب نکنید که در جهان امروز ما هرچه به جلو میریم میزان تولید قهر و خشونت شتاب بیشتری میگیره. یک عده‌ای جاهلانه و ساده لوحانه فکر میکنن که با منطق قدرت امروز در آینده اوضاع اصلاح خواهند شد. Mark my word، هرچه در تاریخ به جلو خواهیم رفت با منطقی که جهان امروز سازماندهی شده، فقط خشونت و قهر بیشتر خواهد شد. اینجا با قاطعیت بنده خطاب به جهان غرب اینو عرض میکنم. You can quote me on that. برخلاف تحلیل های کودکانه ژورنالیستی که در مطبوعات میبینید، قهر و خشونت در ابعاد وسیع در غرب و کشورهای توسعه یافته تولید میشه و به جهان سوم صادر میشه. یعنی جهان پیشرفته هم کالاهای تکنیکی به جهان سوم صادر میکنه و هم قهر و هم خشونت. آقای فرانسیس فوکویاما رو غالبا میشناسید، از اساتید بزرگ است در آمریکا. بعد از واقعه اسفبار 11 سپتامبر 2001 یک مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت و این مضمون رو ذکر کرده بود که there is something inherent in Islam that incites its followers to be violent. There is something unique about the Islamic culture that sanctifies violence. این نقل به مضمون هست. یه پاسخی هم بنده به ایشون دادم که جناب آقای فوکویاما، شما مثل که فراموش کردید که فاشیزم، نازیسم، استالینیزم، لنینیزم، توتالیتاریزم، اینها پدیده‌هایی هستند که در قرن بیستم در قلب اروپا زاده شدند و به تازگی مسلمان‌ها دارن یاد می‌گیرن که فاشیزم هم حربه مؤثری برای اداره جوامعشون هست. Muslims are just catching up. اینطور نبود که این ایدئولوژی های مبتنی بر قهر و خشونت در قبل از رنسانس در اروپا شکل گرفته باشه که حالا تفکر مدرن دموکراتیک یک قلم بطلان بر اونها کشیده باشه. برادر من، در قرن بیستم در قلب اروپا اندیشه غربی که قدرت رو مبنا قرار میده این ایدئولوژی ها رو به وجود آورد و حیوانات ددمنشی هم مثل بن لادن ها در جهان اسلام دارن کپی برداری خیلی خوب هم میکنن. They are just catching up with you guys. با چه حجت و سندی شما قرآن کریم رو منتسب میکنید به قهر و خشونت؟ اینها تحلیل های کودکانه ژورنالیستی است. مثل که بعضی ها با قوچ صحبت میکنند. به هر حال ماکیاولیزمی که حاکم بر جهان امروز هست اساساً عدالت رو بر نمیتابه، صلح، دوستی و برادری رو بر نمیتابه، قانون رو بر نمیتابه، عرف اخلاقی رو بر نمیتابه. جهان ما در انتظار تولد یک نظم نوین جهانی است، نظمی که در اون عدالت و نه قدرت اصل باشه. مهدویت یعنی همین. چون وقت تنگ هست اجازه بدید عرایزم رو با چند تا رهنمود برای خودمون خاتمه بدم. حالا وظیفه ما به عنوان باورمندان و مشتاقان ظهور این نظم جهانی نوین چیست؟ این فقط کافی نیست که بشینیم روی سینمون بزنیم که آقا ما بهترین مکتب رو داریم. بله ممکنه ما بهترین مکتب رو داشته باشیم، اما عملی متناسب با این مکتبمون هم خودمون داریم یا نه؟ به عنوان باورمندان به نظریه مهدویت، به اعتقاد بنده وظایف ما این هست: اولا خودمون عادل باشیم، خودمون عادل باشیم در همان معنای عدالت فردی که خدمتتون گفتم. ما نمی توانیم به عدالت رفتار نکنیم و منتظر ظهور مهدی باشیم. این وصله لایتچسبک هست که ما در شهرهامون رو آذین بندی کنیم، چراغانی کنیم، در حالی که خودمون بدترین ظالمان هستیم. این وسیله ای است اصلا لایتجسبک. دوم، این که بدانیم بیش از این که ما منتظر ظهور قائم باشیم، این قائم است که به انتظار ایستاده. او منتظر است بیش از ما. او منتظر آماده شدن شرایط عینی برای ظهور است. If you build it, he will come. اما آماده کردن شرایط عینی این نیست که برخلاف این که بعضی از جهال شیعه میگویند باید ظلم، جنایت و بیدادگری رو زیاد کنیم تا در ظهور او تعجیل بشه. من نمیدونم این نظریات جاهلانه از کجا در بین ماها ریشه گرفته که اگر ما فساد رو بیشتر کنیم او زودتر خواهد آمد. برعکس، باید اندیشه و عمل مبتنی بر عدالت رو ترویج کرد. جهانی که نظرن و عملن با عدالت بیگانه باشد، انسان عادل رو بر نخواهد تابید، قائم عدالت گستر رو بر نخواهد تابید. این طور نیست که امام زمان ظهور کنه در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم غرق در فساد و ستمگریان. اگر این طور می بود او چاره ای نداشت جز این که با یک قتل عام دست جمعی نظام نوین جهانی رو به وجود بیاره. شما با آدم های فاسد ظالم که نمی توانید نظام مبتنی بر عدل بسازید. واضح هست نظامی که برای شکل گرفتن به قتل عام عمومی نیاز دارد هنوز متولد نشده مرده. می خواهم خواهرم و برادران عرض کنم خدمتتون، به تعبیر زیبای برتراند راسل، شخصیت های بزرگ که کارهای سترگ در تاریخ می کنند همواره در نقطه های تعادل تاریخ ظهور می کنند. Where there is an equilibrium between good forces and the forces of evil. تعادل نسبی بین دو کفه خوب و بد برقرار هست. فقط به یک تلنگری نیاز هست که کفه به سمت یکی بچربه. اینطور نیست که مهدی موعود در کفه خوب بشینه، وزن رو زیاد کنه که یه باره کفه ترازی به نفع خوب عوض بشه. نه خیر، از پیش خوبی باید در جهان زیاد باشه که او فقط تلنگری بزنه که خوب در جهان حاکم بشه. لذا مراد بنده این هست، هرچند که حوادث جنبی نامطلوب مرتباً در جهان ما پدیدار میشه، اما سمت و سوی تحول عمومی جهان در راستای رشد فکری و اجتماعی انسان هاست. به عبارت دیگه، ما هرچه در زمان پیشتر میریم بیشتر به قباحت خشونت و زورگویی پی میبریم. ما داریم پی میبریم که حاجت به استفاده از زور و خشونت نیست برای ایجاد یک نظم نوین جهانی مبتنی بر عدالت. به عبارت دیگه خواهران و برادران، جهانی بودن نهضت معدی موعود معناش این هست که منطق و طرح او مقبولیت جهانی خواهد یافت. طرحی که او داره، منطقی که او برای نظم جهانی داره، مورد قبول اکثریت انسانها خواهد شد. از همین روست که ما در احادیث و روایات سخنی داریم که ممکنه حتی جعلی هم باشه، اما و صد اما، یک حقیقتی هم در او نهفته است. همگی شنیدید در روایات گفتند که همه انبیاء الهی پشت سر مهدی خواهند بود. حالا یه عده میگن آقا این جعلیه، حالا البته نیست، ولی اگر بود هم من میگم هنوز یک حقیقتی درش نهفته است. انبیاء پشت سر مهدی هستند، نه به لحاظ اعتبار و حیثیت و مرتبه مهدی، نه به این معنا که حیثیت مهدی از ابراهیم خلیل، موسای کلیم، عیسای مسیح و حضرت ختمی مرتبت بالاتر هست، بلکه همه انبیاء بزرگ الهی پشت سر اویند، نه به احترام بلکه به تأیید محتوا و ماهیت عمل و قیام او. All the prophets back him up, they all endorse him, and that requires building a global consensus. یعنی حالا پیام مهدی باید به گونه‌ای باشه، هم پیروان موسی علیه السلام، هم پیروان عیسی علیه السلام، هم پیروان حضرت ختمی مرتبت، همه اینها باید بر سخن او انگشت تأیید بگذارند. و سوماً این که لازمه این اجماع جهانی چیست؟ اینو خطاب به شیعیان مستقیما دارم عرض میکنم. لازمه اجماع جهانی یعنی global consensus این هست که we have to think global. We have to think global. You cannot build a global consensus with a tribal outlook and mindset. مایندست ما مسلمان های شیعی هنوز مایندست قبیلگی است. تفکر رایج بین ماها مال عهد بوق هست. باید تفکر امروزی کرد، باید تفکر مدرنیزه کرد، تفکری کرد که شایسته باشه بتواند یک اجماع جهانی رو در حول محور مهدی موعود و برنامه و طرحی که او داره سازماندهی کنه. ادبیات دینی ما باید خودش رو با الزامات و لوازم حرکت دینی و جهانی مهدی موعود سازگار کنه. در یک کلام خواهران و برادران عرض میکنم و سخنرم رو پاتمه میدم. ما حاجتمند اندیشمندانی هستیم که با زبان انسان امروز و با عنایت به معارف امروز، با عنایت به دستاوردهای علمی و فلسفی بشر امروز، مبانی تئوریک مهدویت رو به نیکی تبیین کنند. از بذل توجه و حوصله‌ای که به شنیدن عرایض بنده کردید تشکر میکنم و خداوند بزرگ رو میخوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بگشاید و به ما توفیق ایستادن در صف مشتاقان این نظم جدید نوین جهانی رو به ما عنایت بفرماید و ما رو شایسته پیروی از آیین همه انبیاء حنیف و همینطور مهدی موعود بهره‌مند بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون. Let's check it out.